بسم الله الرحمن الرحیم.
از نظر واژه ادبی بخشش میشه نهله یا منحه با هی جیمی، بخشیدن. و این شد مال حضرت زهرا. حضرت زهرا هم همون کارو میکرد. موقعی که پیغمبر سرشون رو گذاشتن زمین، اینا در سقیفه بنی ساعده دولت تشکیل دادن، حکومت تشکیل دادن، خلیفه تشکیل دادن. روزهای اولیه عامل حضرت زهرا رو از اونجا بیرون کردن. خبر به حضرت زهرا رسید. حضرت زهرا اومد به امیرالمومنین گفت عامل منو بیرون کردن و فتک رو گرفتن، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن برو پیش ابوبکر. ابوبکر مثلا یه مرحله نرمتر از عمره، چون خب معلوم بود که اون دوتا سر کار هستن. فرمود پیش اون نرو، پیش اون برو. حضرت چند بار رفتن اومدن، خلاصه ابوبکر نامه نوشت و سند نوشت که فتک بهشون برگردونده بشه، که عمر رسید، نامه رو گرفت، سند و آب دهن انداخت و پاره کرد و دور انداخت. حضرت دیگه به اصطلاح خیلی ناراحت شدن و رفتن منزل. چند روز بعد این از مجموع داستان برمیاد. حضرت شنیدن که در مسجد هیئت دولت تشکیل شده. توی روایات هم هست که عمر و ابوبکر بودن و حکومت بوده، مهاجران و انصار هم بودن، غیرشون هم بودن تا حدودی. حضرت با زنانی وارد میشن با اون هیئتی که در روایات خیلی بیان. در خطبه فدک دیگه صحبت از هدیه و اینا نبوده. ایشون دیدن وقتی که هدیهش رو رد کردن، یه استدلال دیگه کردن، چون همه مردم میدونستن که فدک مال پیغمبره، در مالکیت پیغمبر کسی شک نداشت. حضرت زهرا که وارد شدن گفتن که این فدک که مال پیغمبره، من که وارث پیغمبر هستم، همه هم که از هم دیگه ارث میبرن، شما هم که از پدرانتون ارث میبرین، بچه های شما هم که از شما ارث میبرن، من چرا ارث نبرم؟ که ابوبکر اون حدیث رو جعل کرد که پیغمبران ارث نمیذارن، نبوت ارث میذارن، حکمت ارث میذارن. به حضرت زهرا به قسمت نبوتش گیر داد، گفت نبوت ارثی نیست و اعطای الهیست. و خیلی جالبه تو این گفتارا، خیلی هم دقیقه. صحبت کردن و بعد دیگه رفتن، مریض شدن، افتادن تو خونه طبق روایات. و به اسلام مهاجران و انصار بعضی از زناشون اومدن دیدن و بعد حضرت پیغام دادن، اونا اومدن برای عذرخواهی و گذشت. ما در کتاب عرض کنم خدمت شما که مقدمه مرات الغور آقای عسکری خیلی عالی، که الان ما در صفحه 179 هستیم، این مسئله رو بررسی کردن. تفاوت دو تا مکتب در چهار چیزه. یکی در صحابه است که اونا همه صحابه رو عادل میدونن. صحابه هم کسی است که یک ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمان بودن و بعدم مسلمان بودن. بعد در مسئله امامت که اونا میگن امامت به تعیین اهل حل و عقده، ما میگیم به تعیین خداست. سومیش مسئله نشر حدیث رسول. ما معتقد هستیم که در کنار قرآن کریم پیغمبر حرف زده و تمام حرفاش وحیه و باید حدیث حضرت رسول رو در حد قرآن حفظ کنیم. چهارمش اجتهاده، که در اجتهاد اونها میگن کسی که مجتهده میتونه نظر خودش رو با قرآن و اجماع و عقل جمع کنه و فتوا بده. ما میگیم نه، فقط مرکز فتوا قرآن و حدیثه، عقلم واسطه است، قیاس و استحسان و اینا هم همه باطله. بزرگترین چتری که اینا باز کردن روی سر مردم همین چتر اجتهاده. با اجتهاد خیلی کارا کردن. یکی از کارهایی که کردن اینی که اومدن مسائل اقتصادی رو با اجتهاد خودشون هر کاری کردن انجام دادن، توجیه کردن. یکی از توجیهاتشون اینه که پیغمبر وقتی از دنیا رفته سه باب مالی اهل بیت رو درشو بستن. یکی فدک رو گرفتن، یکی حق ذل قربا رو گرفتن، خمس رو که هنوزم گرفتن. روشنفکرها که امروز میگن خمس فقط در غنیمت جنگیه، این بنیانیست که عمر گذاشته. یکی هم ارثیه پیغمبر رو. پیغمبر بسیار ارثیه داشته، علارغم اینکه بسیارش هم بخشیده بوده در زمان حیات خودش. پیغمبر با دست خالی از مکه به مدینه اومده، ولی در این 10 سال در مدینه انواع قطایع، انواع ملکا، اموال خونه ها و زمین ها و باغ ها به پیغمبر هدیه شده. پیغمبر خیلی از اینها رو در زمان حیاتشون، اینایی که میگم تمامش مدارک سنیه، خیلی ها رو پیغمبر در ایام حیاتشون بخشیدن و انفاق کردن، به فقرا دادن، خیلی هاش هم مونده. اینا همه رو مصادره کردن. اون وقت ما در اینجا آقای عسکری دیدیم که اومدن گفتن که ما ببینیم که معنای اصطلاحاتی که معمولا به کار میره از نظر انفاقات چیه، که کلی از این اصطلاحات رو اینجا ما معنا کردیم و گفتیم که در عهد اینها به چه سرنوشتایی به اصطلاح دچار شده. معنای زکات، معنای صدقه، معنای مغنم، معنای غنیمت، معنای عرض کنم که فی، معنای صفی، معنای انفال، همه اینا رو گفتیم. بعد یه کار فوق‌العاده‌ای که آقای عسکری کرده، چون خیلی مفصل بحث کرده و احساس کرده که کسی که میخونه یا درس میده یا درس میخونه ممکنه بعضی از مطالبش از دست بره، در صفحه 176 فرمودن خلاصت البحث. الان ما در صفحه 179 هستیم، دنباله خلاصت البحث هستیم. خلاصه این بحث ها را همه رو میگن. فکر میکنم در همین حدی که گفتم بی فایده برای شما نبوده. و یؤکد ما ذکرنا، اون وقت ما صحبتمون در این بوده که پیغمبر اکرم برخلاف اصطلاح امروز مسلمان های مخصوصا اهل تسنن، از تمام وفودی که شهرستان هایی که مسلمون شدن از اونا خواستن خمس مالشون رو بدن، اونا هیچ کدومشون در حال جنگ نبودن. پس اینی که امروز اصطلاح شده که غنیمت جنگی فقط خمس داره، و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و لیتامى و المساکین و ابن السبیل، این غنیمت، غنمتم غنیمت جنگی نیست، هر غنیمتی ام از غنیمت جنگی و غیر جنگی. منتها بعد از به حکومت رسیدن عمر و بعد از این که فتوحاتی انجام داده و نوعا غنیمت جنگی بوده، این مسئله رو اینا بولد کردن و گفتن این اصطلاح مونده. ایشون میخواد بگه که نه، پیغمبر اکرم نامه هایی که نوشته به جاهایی نوشته که اصلا اونا جنگ نداشتن هیچ وقت، و منظورشون از غنیمت مطلق اصطلاح استفاده بوده. و علم و انما غنیمتون هم در لغت هم معنا کردن. جاهلیت لغتش چی بوده، بعد چی شده، اینا رو گفتیم. و یؤکد ما ذکرنا ان حکم الحرب فی الاسلام یخالف ما کانت علیه العرب فی الجاهلیه، تأکید میکنه گفته های ما را که گفتیم که خمس در همه جا هست، حکم جنگ در اسلام مخالف با اونیست که عرب در جاهلیت داشته. چرا؟ حیث کانه، بوده در عرب جاهلی، لکل قبیلتن الحق فی الاغارت علی غیر خلفائها، در جنگ ها اینجوری بوده، هر قبیله حق داشته غارت کنه بر اموال غیر همقسم های خودش. اونایی که همقسم های خودشون بودن نه، ولی غیر همقسم های خودشون وقتی جنگ میکردن غارت میکردن، و نهب اموالهم، و تمام اموالشون رو بگیرن. کیف ما اتفق، هر جوری به دست بیاد، هر جوری بشه نهب میکنن، غارت میکنن اموالشون رو. و اندزا که یملک کل فردن ما نهبه و سلبه و هربه، موقعی که اینا به یک قبیله حمله میکنن، مالک میشه هر فرد، هر اون چیزی را که نهب کرده، سلب کرده، هرب کرده، که اینا رو معناشو گفتیم، یعنی اموال مخصوص اون جنگجو و یا اعم از اون، که گفتمون اموال مخصوصش میشه سلب، ولی بقیهش میشه نهب و میشه هرب، هرب، که اموال دیگرشو بره فرش خونشو برداره میشه حرب، ولی اگر زرهشو از تنش در بیاره میشه سلب، و اینا رو معنا کردیم. پس هر کسی مالک است اون چیزی را در زمان جاهلیت، هر چیزی را که به نهب و سلب و حرب به دست آورده. و ما علیه شیئون ادا دفع المربال رئیس، هر سربازی، هر فرد جنگی در زمان جاهلیت هر چی به دست می آورد، هیچ دیگه کسی نمیتونست ازش بگیره، مال خودش بود، غیر از این که مربایشو میداد به رئیسش، یک چهارمشو میداد به رئیسش. لم یکن الامر ها کذا فی الاسلام، اما در اسلام امر اینجوری نیست. لتصح مطالبت النبی من القبائل خمس غنائب و حروبهم بدل ربع، اینجوری نبوده در اسلام تا بگیم که پیغمبر مطالبه میکنه از قبائل خمس غنائم جنگیشون رو به جای ربع، اینجوری نبوده که فقط بگه که پیغمبر بگه که فقط خمس اینایی که تو جنگ به دست آوردین غنیمت اینو به من بدین، بقیهش درسته، اینجوری نیست اصلا، اصل این غلطه. بل ان الحاکم حاکم اعلا در اسلام که پیغمبره یا نایب اوست، مالک تمام به دست اومده های جنگی است، جز اون چیزایی که یک سرباز وقتی سربازی را میکشه اون زره و مرکب و لباس مخصوص اون میرسه به اون خود فرد. غیر از این هیچ چیز دیگه مال فرد نیست. بل ان الحاکم الاعلا فی الاسلام هو الذی یقرر الحرب. اولا جنگ را حاکم اعلا معین میکنه، یعنی باید به دستور پیغمبر، لذا امروز ما میگیم اصل جنگ باید به دستور امام معصوم باشه. این چیزایی که اتفاق میفته جنگ نیست بلکه دفاعه. بلکه حاکم برتر در اسلام اون کسی است که معین میکنه جنگ را وفق قوانین الاسلام. و المسلمون ينفذون اوامره، مسلمین هم تنفیذ میکنن اوامر حاکم اعلا را. ثم الحاکم هو الذی یلی بعد الفتح قبض الغنائم، سپس حاکم اعلا اون کسی است که متولی است بعد از فتح و فتوحات که غنایم رو بگیره. او یلی ذلک نائبه، یا نائب معین میکنه اون میاد متولی این اموال میشه. ولا یملک احد من الغزات ادا سلب القتیل، مالک نمیشه کسی از جنگجویان غیر از سلب قتیل شیئاً چیزی را. سلب قتیل یعنی یه سرباز که وقتی یه نفر میکشه اون شخصی که کشته اونو از بین برده اون اموالی که به تنشه مال این سرباز میشه. این خود اسلام اجازه داده. و السلام علیکم و رحمت الله.